ترکیه هست، روسیه هست. خب اینا به هر حال کشورایی هستن که ما در مراوداتمون میبینیم که اینا تحت سیطره آمریکا نیستن و آمریکا هر کاری بخواد نمیتونه انجام بده. حالا شاید بعضی ما تعبیر بدوستان رو انجام بدیم، ولی آمریکا در مورد خیلی کشورها بدوستان نیست، بستان بستانه. در مورد هند میخوام بگم اینطوری نیست. و از این نظر خب ما روابط اقتصادیمونو آقای ظریف دارن کمک میکنن که شکل بهتری بگیره، و به خصوص که وقتی ما صادرات نفت به کشوری داریم، پولهامون در اون کشور بالاخره انباشته میشه. حتما باید یه مقداری شما کالاهای اون کشور رو بگیریم، یه مقداریش هم حالا به طرق مختلف بتونیم از جاهای دیگه برامون خرید بکنن و یا سرمایه گذاری انجام بدیم. خب این حجم نسبتاً قابل توجه پول ما در هندوستان باید این مدیریت بشه که تو این سفر فکر میکنم این کار انجام شده. ما یه سری مواد خام داریم، هم غذایی هم دارویی، هم مواد خام برای بعضی کارخونه هامون که قاطعاً از هند میشه ابتیا کرد و این کمک داره میشه. مورد دیگه مال چابهار دیگه هم توی خبرها میبینید که چابهار هم بالاخره یه مقداری هندی ها ورود کردن، سرمایه‌گذاری کردن، علاقه مندن، به خصوص در رقابتی که با چینی ها و اون جاده معروف ابریشم چینی ها دارن.
بله.
از این نظر خب موضوعات مهم اینه که عرض کردم.
بله. خب پس اگه جمع‌بندی بکنم، تو حوزه های انرژی، بانکداری، حمل و نقل و تجارت ما صحبت کردیم که میشه اگه جمع‌بندی بکنیم بیشتر بگیم که مسائل اقتصادی اولویت بوده در این رابطه.
بسیار خوب،
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب با آقای محمد ابراهیم رحیم‌پور، سفیر اسبق کشورمون در هند و معاون سابق وزیر امور خارجه در آسیا و اقیانوسیه صحبت کردیم در خصوص سفر آقای ظریف به هند.
تازه های خبر.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت پیروزی های محور مقاومت نشان می دهد گفتمان مقاومت راه نجات کشورهای منطقه است. سردار احمد وحیدی افزود لیست برنامه های نظام سلطه و متحدان او در منطقه برای ایجاد بحران مفصل است، از دخالت نظامی تا ایجاد جریان تروریستی بر بستر موضوعات تکفیری، تجزیه طلبی، تغییر نقاط موازنه منطقه‌ای و تغییر معادلات منطقه‌ای برای حفاظت منافع خود و به حاشیه راندن رژیم صهیونیستی از نقطه توجه و کانونی منطقه و موضوعاتی مانند اون. ایشون اضافه کردن معاهدات فراوان نظامی در منطقه بسته میشه و اون رو به انبار مهمات جدید تبدیل کرده. رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت حاکم کردن ادبیات تجاوز معابانه و دخالت جو که بر زبان بازیگران داخل و خارج منطقه وجود دارد و طراحی کودتا از دیگر اقدامات نظام سلطه است. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. با فروکش کردن درگیری‌ها در سوریه و شکست داعش و زمزمه خروج آمریکا از این کشور، رفته رفته کشورهای مختلف در حال بازگشایی سفارتخانه‌های خودشون در سوریه هستند و مهمترین که عربستان هم تصمیم گرفته که با حضور بشار اسد سفارتش رو در این کشور بازگشایی بکنه و این مسئله شاید بتونه نشون دهنده شکست محور عربی غربی در مقابل با بشار اسد باشه. آقای دکتر حسین آجرلو از سرگرم مسائل غرب آسیا همراهمون هستن، درباره این موضوع بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای آجرلو سلام بر شما.
منم خدمت شما، من چه شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما.
شما چطور میبینی تحولات سوریه رو؟
واقعیت هم میبینی که بعد از این که ارتش سوریه طبعا بر اکثر مناطق سرزمین سوریه حاکم شد و به جز بخشایی که بر اساس توافقاتی که با محور آستانه وجود داره، همچنین حضور نیروهای آمریکایی در شرق فرات، تقریبا دولت سوریه و نظام این کشور خودش رو تثبیت کرد بر حاکمیت بر این کشور و این مسئله به نوعی موجب شد که کشورهایی که این مسئله به دنبال تغییر نظام این کشور بودن در سالهای بحران، در 7 سال اخیر در طول این بحران به نوعی به فکر این بیافتن که با تجدید روابط خودشون از معادلات منطقه‌ای عقب نمونن و سریع‌تر بتونن با ترمیم روابط خودشون حداقل شکست خودشون رو که هر روز عمیق‌تر میشد از جلوگیری کنن و بتونن یک رابطه‌ای با دولت سوریه برقرار کنن که بتونن اهداف بعدی خودشون رو پیش بگیرن. این اهداف منتهی این اهداف هم اینه که با ایجاد این ارتباطات و قول دادن در زمینه‌های بازسازی به نوعی سعی کنن سوریه رو از رابطه عمیق بین روسیه، سوریه و جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنن و بتونن خودشون به عنوان یک بازیگر حداقلی در سوریه حضور داشته باشن.
پس در واقع میتونیم بگیم که تاکتیکشون رو عوض کردن برای اینکه به حال مقابله یا نفوذی در سوریه داشته باشن و شاید این رو به معنای شکست کامل نشه قلمداد کرد؟
قطعا اینکه اولا اینکه پذیرفتن این شکست قطعیشونه، یعنی ما نمیتونیم بگیم برای اینا دیگه پیروزی متصور نیست. اینا میخوان
پیروزی در راستای اهدافی که از قبل داشتن.
بله اینا
یعنی میخوام بگم که اهداف جدیدی احتمالاً برای خودشون تعریف کردن.
بله قطعا اینا یک راهبردی دارن، اونم تضعیف محور مقاومت در منطقه غرب آسیا.
بله
این راهبردشون رو روزی با بحران آفرینی شروع کردن و امروز با یک لباس جدیدی به نام تنش زدایی میان مطرح میکنن و در حقیقت اینه که چون دولت سوریه و کشور سوریه الان نیاز به بازسازی داره، این کشور هم بالاخره کشورهای ثروتمندی هستن، تلاش دارن با ابزار با تجدید روابط و همچنین کمک های مالی به نوعی نخوان اون محور مقاومت که تونسته این پیروزی رو به دست بیاره این پیروزی رو تحت شعاع قرار بدن و به نوعی هم از معادلات منطقه که آینده این منطقه در رقم میزنه با حضور نظام سوریه که قطعا قدرتمندتر از سابق میخواد در این معادلات حضور داشته باشه تقریبا میتونن حضور داشته باشه.
به محور مقاومت آقای آجولو اشاره کردید و اینکه هدف اصلی اونها تضعیف محور مقاومت بود، به هر حال در این راستا نقش آقای بشار اسد این نقش ثابت شده ای هست در این رابطه که تونسته حمایت بکنه از مقاومت. الان بشار اسد همچنان بر قدرت هست، اونها با اگر که فرض بکنیم که همین هدف رو دنبال میکنن در نهایت چطور میتونن که با حضور بشار اسد چنین تفکری داشته باشن؟ من میخوام ببینم که نقش بشار اسد در روند سیاسی سوریه رو چطور میبینید در کنار به حال راه های نفوذی که اونها پیش گرفتن.
خب قطعا اینا تاکتیکایی و سیاستایی که طرفای مقابل دارن با آقای بشار اسد اعمال میکنن. در حقیقت آقای بشار اسد به خوبی آگاه هستش که اون محور مقاومت و نقش کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و روسیه بوده که کمک کرده نظام سوریه بتونه بر تروریسم پیروز بشه و پیروزی که امروز حاصل همین توافق و همین همکاری هاست. اونا این نقشه رو دارن ولی قطعا به نظر میرسه با توجه به شرایط جدید منطقه و حتی نیاز مالی سوریه با محور مقاومت راهبرد خودش یعنی تداوم همکاری با محور مقاومت حتما ادامه خواهد داد. دلیل اونم اینه که این کشورها بارها به سوریه لطمه وارد کردن و باعث نابسامانی امروز حاصل سیاست‌های غلط اونا توی سوریه بوده و قطعا این مورد نظر رهبران سوریه قرار خواهد گرفت. آقای بشار اسد هم بارها اعلام کرده، گفته اینو قبل از اینم به ما پیشنهاد داده بودن که دست از جمهوری اسلامی بردار و ما کمک های مالی
خواهیم. اون سری که پیشنهادات مورد قبول واقع نشده، اما الان اگر توی بازسازی سوریه شرکت بکنن نفوذ غیر قابل انکاره دیگه. و به هر حال سرمایه گذاری شرکت و مشارکت در فرآیندهای اقتصادی خودش یک وابستگی و چسبندگی ایجاد میکنه که دیگه جدا شدن از اون شاید ممکن نباشه. واقعا سوریه و متحدانش در قبال این موضوع چه رویکردی میتونن داشته باشن؟
خب قطعا باید روی این مسائل فکر بشه و روی این مسائل برنامه‌ریزی بشه، اما اون چیزی که مسلم هستش این که نظام سوریه اون بی اعتمادی خودش رو حتی در صورتی که اینا حتی کمک های اقتصادی رو کنه، اینا در حقیقت کمک های اقتصادی و بازسازی در حقیقت منفذی برای نفوذه. اما اگر هوشمندی حفظ بشه قطعا این نفوذ حاصل نخواهد شد و به طوری که نظام سوریه همکاری خودش رو با محور مقاومت همچنان تداوم خواهد.
روند سیاسی سوریه رو در به حال ایجاد اتحاد و یک پارچگی در کل سوریه چطور میبینید؟ خیلی از یعنی خیلی که نه، برخی از کارشناسان بر این اعتقاد هستن که الان سوریه چند قطبی شده، مردم در جبهه های مختلف قرار گرفتن. در این حوزه چه نظری دارید؟
خب قطعا وقتی جنگ داخلی و یک بحران چندین ساله که هم عوامل داخلی و خارجی داشته، قطعا انشقاقات و وحدت ملی کشور تحت تاثیر خودش قرار میده. اما باید این واقعیت رو پذیرفت که نظام سوریه تونسته موفق بشه که بر اوضاع مسلط بشه و با این عفوی هم که آقای بشار اسد از چند ماه اخیر داده، بسیاری از این نیروهایی که از انشقاق شده بودن، گروه های سیاسی که به عنوان معارضه خارج شده بودن، بسیاری به دامن نظام برگشتن. اساس امروز سوریه اینه که مردم سوریه به این نتیجه رسن، چه مخالف و چه موافق، به نظر اکثر مخالفان البته، به این نتیجه رسیدن که امروز نیاز سوریه بازسازیه و حفظ وحدت ملی این کشوره. چون در سایه وحدت ملی و تمامیت ارضی سوریه هستش که سوریه حفظ خواهد شد. ولی متاسفانه هنوزم برخی از گروه ها هستن که این برای این طب و با حمایت های خارجی، یعنی این حمایت های خارجی از این گروه ها همچنان ادامه داره. یعنی ما این تصور نباید داشته باشیم که اینا حمایت خارجی از اینا بین رفته. اما با توجه به تحولات اخیر به نظر می رسه که اکثریت مردم سوریه به این نتیجه رسیدن که راه یعنی اون عزت سوریه و تداوم حاکمیت بر این کشور و ثبات و یعنی اون تثبیت در اینه که با همین نظام کار کنن.
بله، آمریکا هم که حالا صحبت از خروج نظامیانش از سوریه کرد و ولی تا الان که حتی یه سرباز هم از سوریه خارج نشده.
بله قطعا همینطوره.
دنبال چی هست با این فضاسازی ها و بعد عملی که انجام میده؟ و
به قول برخی از کارشناسا میگن آمریکایی‌ها سال‌هاست میخوان نیروهای خودشون از عراق و از افغانستان خارج کنن، با همین شعار چند تا رئیس جمهور اومدن رفتن ولی عموما اتفاق خاصی نمیفته. اما اگر از حتی سوریه هم خارج بشه، عموما آمریکایی‌ها تاثیرگذار آنچنان در صحنه سوریه نبودن و اون تاثیرگذاری
اگه تاثیرگذار نبودن پس این همه نیروی نظامی اونجا چه میکنه؟
نه، تاثیرگذار اخیر در تحولات اخیر، یعنی ما در تحولاتی اخیر به جز این که هزینه میدادن توی اون منطقه و حضور نظامیشون هزینه ساز بوده برای روس برای آمریکا، دستاورد آنچنان در راهبرد کلان آمریکا در تضعیف محور مقاومت کارساز نبوده، یعنی در موفقیت بوده و این دیگه هزینه بیشتر دادن به همین دلیل تلاش میکنه که به نوعی با کاهش این هزینه های خودش و انتقال این نیروها به مناطقی که تأثیر گذارتره به نوعی راهبرد خودش رو تداوم بده.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. آقای آجرلو،
خداحافظ شما.
آقای دکتر حسین آجرلو از تحلیلگران مسائل غرب آسیا در خصوص تحولات سوریه صحبت کرد. نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه در واکنش به تظاهرات دو روز پیش جلیق زردها در شهرهای مختلف این کشور از وضع قوانین سختگیرانه در مورد تجمعات بدون مجوز خبر داده. آقای علیرضا مهرابی از کارشناس مسائل سیاسی همراهمون هستند، در خصوص شرایط سیاسی در فرانسه باشون صحبت میکنم. آقای مهرابی سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مسئولان در خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. چطور میبینی شرایط سیاسی در فرانسه رو در حال حاضر؟
شرایط وقتی که قرار برش متحلیل بدیم باید یک کرونولوژی یا روانشناسی رو در نظر داشته باشیم. حداقل در طول یک سال گذشته ما شاهد بودیم که فرانسه التهابات اعتراضی و سیاسی گسترده‌ای رو پشت سر گذاشت و معیار اون هم
از که شروع شد این التهابات
در حدود تابستان فکر کنم با به عبارتی برقراری اون قوانین و مقرراتی که در حوزه حامل‌های انرژی و مسائل مربوط به حوزه خدمات اجتماعی در فرانسه رو پوشش میداد، ما دیدیم که به یک باره یک قشر بسیار مؤثر در فرانسه که حداقل در 5 انقلاب تاریخی فرانسه قشر متوسط نقش شدیدی داشتن. چون در فرانسه قشر اشراف به عنوان نقطه مقابل انقلابات در فرانسه مطرح بودن و در محور انقلابات فرانسه هم قشر متوسط یا طبقه متوسط نقش شدیدی داشتن. در همین اواسط همین زمانی که عرض کردم خدمت شما اعتراضات صورت گرفت و در یک کار نمادین شاید تکرار نشده از گذشته این بود که یک جلیقه‌ای رو از ماشین‌ها اینا داشتن برای مواقعی که در مبادی ارتباطی و اتوبان‌ها و اینها لازم ماشین کنار زده بشه و راننده موظف چون جلیقه رو به تنش بکنه که منجر به تصادفاتی و خیر نشه. ما دیدیم به طور گسترده این نماد جلیقه زرد امدادی در خودروها مورد استفاده اخشار حاضر در اعتراضات قرار گرفت و نکته کلیدی بعد این بود که گستردگی اعتراضات تا فراتر از فرانسه برخی از جزایر سابقه تاریخی دار فرانسه هم کشیده شد و نشان دهنده این بود که
علت گسترش اعتراضات چی بود آقای مهرابی؟
خب قشر متوسط دیگه، همونطوری خدمت شما عرض کردم شاید تا کنون ما به این گسترش
فراوانی در قشر متوسط جامعه فرانسه
بله بله اساسا هم بر اساس نقد جدی یا تفکر انتقادی به مبانی لیبرالیسم این هستش که لیبرالیسم تأکیدش برای بود که قشر متوسط رو باید فربه کرد و گسترش داد تا بتوان یک جامعه‌ای رو مبتنی بر این تفکرات خودش رو شکل داد. ولی الان ما می‌بینیم که اتفاقا این قشر متوسطی که در فرانسه حاضر در این اعتراضات بودن دارن به سمت قشر اقشار ضعیف سوق پیدا میکنن، یعنی همونطوری که چند سال گذشته ما جنبش لندن رو تسخیر کنید یا جنبش ضد وال استریت در آمریکا رو مشاهده کردیم که شعارهای کلیدی معترضین این بود که وی پی اند یو پلی، یعنی ما مالیات پرداخت میکنیم و شما سیاستمداران نمیتوانید جامعه رو آرمانی و آباد نگه دارید. این قشر متوسط امروز در حوزه و ماهیت ماتریالیستی و تفکر موجود داره به سمت ضعف و به سمت فقر مزمن حرکت میکنه که خب این یک بحث بسیار اندیشه‌ای و ریشه‌ای در نقد اون چیزیست که حوزه غرب یا شمال یا ماتریالیست در طول دههای گذشته تبلیغ کرده.
همونطور که در مقدمه هم خدمت شنوندگان عرض کردم، دوشنبه نخست وزیر فرانسه از وضع قوانین سختگیرانه در مورد تجمعات خبر داده. این تجمعات بدون مجوز برای اولین بار داره اتفاق میفته در فرانسه که به دنبالش چنین قوانینی میخوام وضع بشه یا نه؟
ببینید من فکر میکنم اون چیزی که در ادبیات موجود و کلاسیک حوزه اعتراضات مدنی حداقل میشود بهش اشاره کرد، تجمعات وقتی به سمت این میرود که اعتراض غیر مجوزدار تعریف میشود، خب نخست وزیر فرانسه خودشون شاید دانشگاه دیده باشن، عملا وقتی اعتراضات غیر مجوزدار داره در فرانسه شکل پیدا میکنه نشون میده که یک جای کار نقص داره یا اینکه اینا خوب مجوز ندادن. این دولت فرانسه و نخست وزیری فرانسه و وزارت کشور فرانسه که متولی دادن مجوزه، پس یه بخش مبنای بحث ما این است که مجوز داده نشده. دومین بخش از اینکه انقدر گستره اعتراضات و عدم پاسخگویی به مطالبات مردم جدیه که دیگه از این قاعده مجوزدارش داره خارج میشه و به سمت یک آنتاگونیسم و یک ناهنجاری و یک ستیزجویانه جدی در ساختار اجتماعی فرانسه، هر دوتاش به ضرر دولت فرانسه از اینکه اولی رو بپذیریم که به عبارتی ندادن مجوزها رو دارن اینها مستنسخ قرار میدن، و هم دومی رو بپذیریم که اساسا بر اساس این هستش که نوع اعتراضات دارن کاملا مردم یا اون جلیق زهرت ها یا قشر متوسط در ساختار داشت گرفتن مجوز دارن خارج میکنن و به یک باره دارن نسبت به این موضوعات وارد عرصه میشن، هر دو اینها نشاندنده نداشتن اون مبانی برخوردی لازم یا ترمینی یا مقابله لازم در حوزه اعتراضات مدنی در فرانسه.
حالا فکر میکنید که چنین برخوردهایی بتونه مؤثر واقع بشه در فروکش کردن این اعتراضات و تجمعات با توجه به حالا فضایی که به لحاظ سیاسی فرانسه تا به الان داشته و تاریخی که داشته؟
خیر، یعنی اون چیزی که مشخصه بعد از اون انقلاب شاید قرن 17 فرانسه که طبقه متوسط بر علیه اشراف در فرانسه انقلاب کردن و به تبعات اون انقلابات دیگه هم شکل گرفت، امروز طبقه متوسط دارن بر علیه خودشون قیام میکنن. یه سبک جدیدی از نوع اعتراضات رو بشه باید اینجا تئوریزه کرد. این ازش که امروز ما در فرانسه دیگه طبقه اشراف قرن 17 و رمانتیسم اروپایی رو نداریم مثل لویی ها و اینها، عملا یه طبقه از مدیران در فرانسه هستن که بیلیغات و ناکارآمد هستن که خود اینها هم اتفاقا از بدنهای اجتماعی بیرون اومدن و مردم متوجه این قضیه شدن که اینها نمیتوانن جامعه فرانسه رو اداره بکنن. پس این یک نکته. نکته بعد این هستش که اساسا نوع اعتراضاتی که مردم فرانسه امروز دارن اینجوری نیستش که با ندادن مجوز و با به عبارت محدود کردن و یا به عبارت تشدید تدابیر امنیتی بخواد دولت فرانسه کنترل بکنه. من فکر میکنم هر گونه اعتراضاتی در این حد و گسترده با این معیار جلیق زرد و مسائل پیرامونی که اشاره شده نشان دهنده بازخواست‌های جدی فرو نهفته در ساختار اجتماعی فرانسه است. شما حداقل در 5 سال گذشته ما دیدیم در حومه پاریس فقر منحت وجود داره، فقری که مردم رو داره از پا در میاره، در همون مناطق دیگه از فرانسه اختلافات طبقاتی و اجتماعی داره تشدید میشه. من فکر میکنم این چیزی که امروز به عنوان گستردگی موضوع فروخفتگی شاید یک دهه گذشته در ناکارآمدی دولت فرانسه میتوان لقب.
خیلی متشکرم آقای مهرابی، خداحافظ. با آقای دکتر علیرضا مهرابی از کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردم در خصوص تحولات فرانسه. دستور دولت در تعیین سازمان آمار به عنوان مرجع انحصاری اعلام تورم و رشد اقتصادی که تاکنون بانک مرکزی همین شاخص ها رو اعلام میکرده دارای پیامدها و آثاری هست. این موضوع در شرایط اتفاق میفته که بانک مرکزی مسئول ارائه آمار به نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول هم هست. آقای دکتر جواد حسین‌زاده معاون اقتصاد و محاسبات ملی مرکز آمار ایران همراه ما هستند. درباره این موضوع بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای حسین زاده سلام.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم.
تصمیم دولت رو درست میبینید یا نه
راجع به این بحث
مرجع انحصاری مرکز آمار؟
خب این تصمیم به نوعی دولت نیست، تصمیمی هستش که بر اساس قانون گرفته شده، مطابق قانون مرکز آمار ایران مصوب سال 1353 تهیه رشد اقتصادی و تهیه و انتشار رشد اقتصادی و تورم به عهده مرکز آمار ایران هست و مطابق ماده 10 احکام دائمی برنامه توسعه هم مرجع رسمی تولید اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور مرکز آمار ایران هست. لذا خب این تصمیم درستی هست و گرفته شده. بعد
چرا تا به حال اگر قانون اجرا نمی‌شده؟
والا اون رو خب بنده که نباید پاسخ بدم.
نظر نه نگفتم نه پاسخ بده، نظرتون بفرمایید دیگه، نظر کارشناسیتون. دلیل این که اجرا نمی‌شده چیه؟ آیا خود بانک مرکزی اصرار داشته یا اینکه ضرورت ایجاب می‌کردی که این اتفاق بیفته؟
خب ضرورتش رو خب من به عنوان یک مسئول در مرکز آمار ایران حس نمی‌کنم، چون این آمارها با دقت و کیفیت بیشتر و با تفکیک بیشتر توسط مرکز آمار ایران مدت قابل توجهی در حال تولید هست.
بله.
لذا این ضرورت رو ما در مرکز آمار ایران حس نمی کنیم، چون
آمارهایی که مرکز آمار تهیه میکنه بیشتر خوراک داخل هست یا اینکه قابل ارائه به نهادهای بین‌المللی از جمله مثلا صندوق بین‌المللی پول هم هست؟
آمارهای مرکز مطابق با استانداردهای بین‌المللی مشابه با همه مراکز آماری دنیا و قابل استفاده در داخل و مجامع بین‌المللی
هستش. چون یکی از پیامدهایی که در رابطه با این تصمیم منتقدان مطرح میکنن این هستش که بانک مرکزی در واقع مرجع ارائه چنین آماری به نهادهای بین‌المللی هست. پس در بستر قانونی و عرفی بین‌المللی مرکز آمار هم میتونه چنین مسئولیت به عهده بگیره دیگه.
بله، اصلا در دنیا واحد توسعه‌ای به نام مرکز آمار یا بعضن اسمشون یه مقدار متفاوت هست، برخی کشورها مرکز آمارن، برخی سازمان آماری. در نظامات نوین آماری سازمان‌های آماری به نام NSOها در کشورها وجود دارن که اصلا مرجع تولید و انتشار آمارهای رسمی من جمله رشد اقتصادی و تورم هستن و استناد بین‌المللی هم به آمارهای مرکز آماری است در مجامع بین‌المللی.
پس در واقع شما فکر میکنید که این کار بسیار درستی هست و منجر میشه به اینکه ما یک مرجع انحصاری برای ارائه آمار داشته باشیم و پیامد منفی هم در این رابطه متوجه هیچ بعدی از ابعاد آماری نمیتونه باشه.
ما بالعکس تداوم روند موازی‌کاری رو در کشور هزینه های زیادی بهش مترتب میدونیم. یکی از هزینه های مهمش کاهش سرمایه اجتماعی. آمار یک محصول عمومی است، لذا باور عمومی و باورپذیری نسبت بهش خیلی مهمه. وقتی که ما دو آمار متفاوت از یک شاخص واحد میدیم، خب برنامه‌ریز، سیاست‌گذار، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نسبت به اون بدگمان میشه، لذا نسبت به همه چیز بدگمان میشه. در صورتی که خب بالاخره وقتی کیفیت کاری که ما در کشور میکنیم قابل تطبیق با کیفیت کشورهای روز دنیا در حوزه آماری هست، نیازی به این که ما این همه سرمایه مالی و منابع مالی و انسانیمون رو طرف بکنیم برای اینکه یک چیز واحدی درست بکنیم و در نهایت همون چیز واحد مطلوبیت کمتری در قیاس با وقتی که میتونستیم یک واحد اون رو اجرا کنه.
خود بانک مرکزی هم مقاومت داشت در برابر اینکه این اندازه‌گیری ها رو انجام نده یا نه، خودش اصلا پذیرای این مسئله بود؟
متوجه سوالتون نشدم.
عرض کردم که بانک مرکزی مقاومت داشت در برابر اینکه این تصمیم بالاخره به نتیجه برسه یا نه، خودش اصلا مایل بود که عهده‌دار این مسئولیت دیگه نباشه؟ گرفتن آمار رو عرض می‌کنم.
البته این سوال رو باید از دوستان بپرسید، دوستان بانک مرکزی، ولی آنچه که من باید پاسخ بدم اینه که ما
انتقاداتی رو نشنیدید یا شنیدید از